أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين بارث الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناشرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا إن شاء الله خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد و قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما رو از شهدای رکاب حضرت و منتظران حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. فإذا نقر في الناقور فذلك يوم إذن يوم عسير على الكافرين غير يسير. از کدیم که از خصوصیاتی که در باب غیبت حضرت ذکر شده و اینکه این غیبت منتهی به ظهور میشه، یکی عرض کردیم این است که دوران تمحیص و تمییز و تزایل، لذا همراه با امتحانات سخت هست که حالا بعضی از امتحاناتش هم در روایات آمده، در آیات قرآن بهش اشاره شده. این آیه شریفه ملاحظه کردین در بعضی روایات تطبیق شده به ابتلاعاتی که برای شیعیان و مؤمنین قبل از ظهور حضرت اتفاق میفته. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. خب این در ساحت زندگی شخصی ما خب معناش نسبتا روشن‌تر هست. خدای متعال ما رو با یک خوف‌های هممون رو امتحان میکنه، ما برای خودمون یک تکیه‌گاهی اتخاذ میکنیم، یک تعلقاتی داریم، اینها در ما یک خوف‌های ایجاد میکنن. ریشه این خوف ها را اگر خوب دقت بفرمایید، این تکیگاه های غلط و تکیگاه های ناتوان هستند. این تعلقات غلط ماست. وقتی ما اعتماد میکنیم به این دنیا و این وسائط و اسباب دنیا در حالی که اینها هیچ کدام کاری نیستند، طبیعیه که وقتی اینها از کار میفتند ما به ترس و خوف و اضطرار مبتلا میشیم. ملاحظه کردین این آیه قرآن رو که خدای متعال می‌فرماید که فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. انسان وقتی سوار کشتی میشه و تمام اسباب از کار میفتن، ابتدا این همراه با یک خوف سنگین هست. انسانی که تکیه‌گاهش همین کشتی و همین از شناگری خودش و کشتیبان و اینهاست، وقتی این تکیه‌گاه از کار میفتن واقعا آدم مضطرب میشه، خائف میشه. چرا؟ چون تکیه‌گاهش داره فرو میریزه. و اگر خوب پیش رفت و ورود به دل این خوف کرد و نگران نشد، وقتی تکیه‌گاه‌های انسان شکست، کم کم اون تکیه‌گاه حقیقی ظاهر میشه. انسان اون وقت میتونه به او پناه ببره، از او بخواد. این بشارت خیلی بزرگی است که خدای متعال میده. میفرماید فإذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین، وقتی سوار کشتی میشن و تکیگاهشون میشکنه واقعا خالصانه خدا رو میخوانند. اینجوری در روایات هم از فرمود خدای متعال الهی است که همه مخلوقات اونجایی که اسباب از کار میفته به او تکیه میکنن، رو به او میارن، او رو میخوانن، تضرع به درگاه او میکنن. یتعلق الیه کل مخلوق فی الشدائد و الاحوال، اونجایی که اسباب از اندن قطاع الاسباب. بنابراین این خوفی که برای انسان پیدا میشه در واقع خوف ناشی از تکیه‌گاه های شکننده انسانه، و اون موقعی هم که احساس امنیت میکرده در واقع امنیت ماندگار و به درد بخور و پایداری در وجود انسان نیست. اون آرامشی که با تکیه به این اسباب به دست میاد این آرامش پایدار نیست، این در متن خودش یک استرابی رو داره. اون لذتی که از دلدادگی به اینها هم پیدا میشه یک لذت پایداری نیست، چون در انتهایش یه تلخکامی هست. بالاخره یا ما از اینا جدا میشیم یا اینا از ما جدا میشن. بذات حتما همراه با حزن، همراه با خوف. این تکیه‌گاه‌ها، این تعلقات در ما خوف و حزن ایجاد میکنه. انسان وقتی دل میبنده دوست میداره یک پدیده ای رو که این پدیده آفل و غروب کننده است، یا من از او جدا میشم یا او از من جدا میشه، طبیعی در دل این محبت یه خوفی پیدا میشه، یک غصه و رنجی پیدا میشه. حالا ممکنه یک کسی تغافل کنه تا لحظه جدایی، یک کسی از همون اول میفهمه که واقعا این دلدادگی در بعدش خوف و استراب و نگرانی هم هست. لذا خدای متعال برای این که این تکیه‌گاه های ما رو خراب بکنه و ما به این تکیه‌گاه هایی که قابل اعتماد نیستن اعتماد نکنیم و ما بسته نشیم، این تکیه‌گاه رو خدای متعال میشکنه و یه خوفی در ما پیدا میشه. اگر از این خوف استقبال کردیم، کم کم به وادی امن حقیقی میرسیم، تکیه‌گاه حقیقی رو پیدا میکنیم، و الا باید همیشه با این تکیه‌گاه های شکننده روبرو باشیم. خب ممکنه انسان در یه منزلتی از ایمان پیش بره و یه لایه‌ای از اخلاص درش پیدا بشه. باز برای اینکه وارد مرحله بعدی اخلاص بشیم همینطوره، یه تکیه‌گاه هایی باید شکسته بشه تا به اخلاص بالاتر برسه. اینا همراه با خوفن. یه تعلقاتی باید در انسان حذف بشه، تطهیر بشیم. خب این همراه با خوفه. این در زندگی شخصی انسان معلومه. ما یک دلبستگی هایی داریم، خدای متعال با گرسنگی دادن این دلبستگی ها رو از ما میبره، مثل ماه رمضان. خیلی از تعلقات انسان رو نبرون نکن بشه یه من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفسه. آدم واقعا یه تکیه‌گاه هایی داره، به دلبسته به مال هایی، دلبسته به آدم هایی که اینا همراهان انسان نیستن. نهت میکنید این تعلقات خدای متعال خودش حذف میکنه از زندگی انسان و نبلومن نکن. و حالا بی عزیزی داشتیم تعبیر میکرد، میگفت این بت‌های جاندار و بی جان، پولی که آدم بهش تعلق داره گاهی واقعا اینا عامل زمین خوردن انسان میشن، بت انسان میشن، یا جاندارهایی که انسان به اونا تعلق پیدا میکنه و جای خدا رو کم کم تو زندگی انسان میگیرن. که عرض کردم این تعلقات واقعا در انسان حزن ایجاد میکنه دیگه. این تعبیر است ابراهیم که انی لا احب الافلین، واقعا چیزی که افول میکند ارزش دلبستگی نداره، ولو دوران طلوعش مثل طلوع خورشید طولانی باشه، چون بالاخره غروب داره. چیزی که غروب میکند وقتی غروب کرد انسان در قصه دوری از او باقی میمانه. لذا از روز اول نباید انسان به آفلها دل ببنده، ولی اگر دل بستیم خدای متعال بالا نبلو بند نکن. خدای متعال ما رو مورد ابتلا قرار میده، میبره تو کوره و ما رو با نقص من الاموال و الانفس امتحان میکنه. و بعدم از همه مهمتر ثمرات، اون ثمراتی که یه عمر برایش زحمت کشیدیم و خیال میکردیم اینا خیلی چیزایی به درد بخورین، یه جا خدای متعال این ثمرات رو میگیره. این ثمرات در واقع سرمایه های ما نیستن، موانع راه ما هستن. این موانع خدای متعال از سر راه ما برمیداره. اینا ابتلاعات نیست که خدای متعال برای مؤمن پیش میاره، و پایانش هم اینه ببشر الصابرین. اونایی که این تدبیر خدای متعال کنار میان و صبوری میکنن در مقابل تدبیر خدای متعال، در مقابل برنامه خدای متعال جزع و فزع نمیکنن، خدای متعال میفرماید به اینا بشارت بدید. اینا کیا هستن؟ الذین اذا اصابت هم مصیبه، وقتی این برنامه های الهی به اونها میرسه که مصیبت هم بهش میگن، به خاطر اینکه تدبیر شده و با نقشه به هدف میرسه، طور نیست تصادفی به کسی میرسه. مصیبت دیگه با یه نقشه دیدن، تیرو در کمان گذاشتن، هدف گرفتن، زدن. فضا اصابت و مصیبه اونایی که وقتی این تدبیرهای خدای متعال بهشون میرسه، حالا فقر، گرسنگی، سختی، یه جایی آدم دل بسته به یه موقعیتی، کل موقعیت خدای متعال به باد میده، اینا از ثمرات عمر انسان رو یک جا خدای متعال ممکنه یه جایی ازش بگیره. اونایی که پایداری میکنند، فهمت بهشون بشارت بدید. پایدار اونایی که هستن وقتی تو دل صحنه سختی واقع میشن، حرف دلشون اینه: قالوا انا لله و انا الیه راجعون. اونایی که خدا رو مالک هستی میبینن، احساس نمیکنن چیزی از من گرفته شده، ملک خود خدای متعال بوده، در ملک خودش تصرف کرده، و بعدم میدونن که مسیر هم به سوی خداست، ما هم از ملک او هستیم، هم به سوی او حرکت میکنیم. کسایی که این مبدا و منتها رو میبینن، با توجه به این مبدا و منتها در مقابل حوادث راه و تدبیرهایی که خدای متعال برای ما انجام میده، که این تدبیرها برای رساندن به مقصده، چه اون موقعی که خدای متعال امکانی به ما میده، چه اون موقعی که امکان رو از ما میگیره، هر دو وسائل رسیدن به هدف، نردبان سلوک به سمت خدای متعال هستن. هر دو، هم امکانات، همون جایی که امتحانات از انسان گرفته میشه. اونایی که لااقل در دل امکانات اگر نرسیدن، وقتی خدای متعال تدبیر میکنه و با تدبیر خودش این تعلقات رو پاک میکنه، شستشو میده، تکیهگاه ها رو میشکنه و اون بتکده هایی که حالا به تعبیر غیر دقیق ما برای خودمون درست کردیم ویران میکنه، اونجا خدا رو پیدا میکنن. اونایی که با تکیه به خدا در طرح الهی استقامت میکنن، نه اینکه با بیخیالی، واقعا با اعتماد به او صبوری میکنن. و اصولا ببینید وقتی کار سخت شد، صبوری جز با اعتماد به خدا ممکن نیست، و الا انسان ممکنه به ظاهرم تجلد کنه، ولی در باطن مضطربه، در باطن دچار به عرض کنم اعتراض و جزع و فزع و اینهاست. اینطور نیست که انسان با حرف و حدیث بتونه در صحنه های سخت صبوری کنه. صبوری تکیه‌گاه میخواد. انسان وقتی دست خدا رو در این طرح میبینه و میبینه او مبدا، او منتهاست، همه کاره اوست، اینا از اول هیچ کاره بودن، اینا نه مبدا نه مقصدن، ما بی خودی به اینا تکیه کردیم یا اونا رو مقصد خودمون قرار دادیم. انسانی که در دل سختی ها وقتی خدای متعال طرحی برای اصلاحش میریزه، حالا این طرح از کن ممکنه طرح خوف باشه یه جایی، برای اینکه تکیگاه ما رو بشکنن، ما بعد از وادی خوف عبور کنیم تا به وادی اطمینان و آرامش برسیم. این که علاوه بر ذکر الله تطمئن القلوب، این برای ما از وادی خوف عبور میکنه. بعد با تکیگاه های دیگه روبرو بشیم، اونها بشکنه خدای متعال و ما هم صبوری کنیم، اون وقت میرسیم به وادی اطمینان به ذکر. اگر خدای متعال ما رو امتحان کرد با خوف و نقص در اموال و انفس و اون چیزایی که ما بهش دل بستیم، حالا چه مال باشه چه انسانها باشن، و اون ثمراتی که ما در طول یک عمر برای خودمون فراهم کردیم، اینا نتایج زندگی ما هستن، که حالا یه موقع آدم یه هسته‌ای داره، موقع این هسته رو کاشته، مراقبت کرده، شده یه درخت بارده، حالا خدای متعال این ثمرات عمر انسان رو یه جا از انسان میگیره، عنایت میکنید. این ثمرات، یادم از به موقع به آقای عرض کردم آقا یه برای حافظه چه میشود کرد، یه دعایی دارید گاهی مثلا کمی حافظه ما ضعیف شده؟ گفت آقا این که اشکال نداره حافظه ضعیف بشه، که خیلی خوب آدم وقتی حافظه داره از رو حافظش میخونه، وقتی حافظش ضعیف میشه تازه موقع تکیه به خدا و از اون طرف گرفتن و خوندنه. عنایت میکنید، واقعا اینجوریه، ما تکیه میکنیم به این عوامل، خدای متعال این عوامل رو میشکنه، این عوامل رو میشکنه برای اینکه ما به خود خدا برسیم. لذا پایداری و صبوری این تو صحنه ها یه تکیه‌گاهی میخواد. انسان با حرف و حدیث نمیتونه در مقابل تدبیرهای خدای متعال صبوری کنه. صابرون اونایی هستن که وقتی تو دل صحنه واقع میشن، قالوا انا لله و انا الیه، حرف دلشون اینه، سخن دلشون اینه که آقا عالم دست خداست، هر کاری کرده تو ملک و ملک خودش کرده، همون مبدا است، همون مقصد است. عنایت میکنید، خیلی از اشکالات ما به خاطر اینکه احساس میکنیم ملک ماست، از ما گرفتن. خب کسی اگر فرض کنید این فرش رو به شما امانت داده بود گرفت، این که دیگه سر صدا کردن نداره که. وقتی فرش خود ما رو میبرن از زیر پامون میکشن، ناراحت میشیم. یه نکته است و مهمتر از همه اینه که اون درک توحیدی که انسان خدای متعال به عنوان مبدا و مقصد ببینه، ببینه بقیه هیچ کارن. این درک برای اینا تو دل مصیبت پیدا میشه. وقتی به این درک میرسن که همه کار اوست، او مبدا است، او مقصد است، کسی غیر از او نیست. مثل این جمله که از حضرت یونس نقل شده سلام الله علیه که در شکم ماهی و ناداف ظلامات الله اله الا انت، خدای جز تو الهی نبود که من برای او کار بکنم، به او تکیه کنم، رضای او رو در نظر بگیرم. حالا این پیغمبر بین خودش و خدا چه گذشته که احساسی سنگینی کرده در دل خودش و به خدای متعال اینجوری عرضه میداره سبحانه که تو منزهی ای بز ماست. خلاصه صابر اونایی هستن که خدای متعال وقتی تدبیر میکنه برای اینکه اونها رو عبور بده از این صحنه ها، از این تعلقات وسیع، از طرح شیطان، دستگاه شیطان به مقصد برسانه، قالوا انا لله و انا الیه راجعون. این در حیات زندگی شخصی ما خیلی روشنه. این همین مسئله در جامعه هم هست، یعنی واقعا طرح شیطان و دستگاه شیطان برای جدا کردن جامعه مؤمنین از مسیر حرکت امام زمان به سمت ظهور که عرض کردیم حضرت امامتشون یک مرحله طرحشون غیبته، ولی تو دوران غیبت دارن عالم رو به سمت ظهور هدایت میکنن. ظهور در واقع یک تولد جدیده. ما میخواییم در یه عالم بالاتری، در عالم عصر ظهور با نقطه مختصات عصر ظهور که یوم الدین، روزیست که تمام عالم درش دین الهی ظهور پیدا میکنه. حالا اینو عرض میکنم، ما برای اینکه برای مختصات اون عالم آماده بشیم، این تولد در جامعه مؤمنین واقع بشه، وارد عصر ظهور بشن، خدای متعال ابتلاعاتی پیش میاره. در مقابل این دستگاهی که شیطان درست میکنه و تعلقاتی برای مؤمنین درست میکنه، جامعه مؤمنین هم باید عبور کنه. عرض کردم همینطوری که ما در زندگی شخصیمون مسیرمون در رسیدن به نور امام و با امام حرکت کردن و نورانی شدن به نور امام و هم والله ينورون قلوب المؤمنین، برای اینکه ما نورانی به نور امام بشیم، با اماممون راه بریم تو عالم، و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس افمن کان میتا فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس. خدا متعال فرمود یه عده حیات نداشتن، ما بهشون حیات دادیم، بهشون نوری قرار دادیم، با اون نور زندگی میکنن. این حیات در روایت تفسیر شده دیگه، معرفت الامام، این نور امامه. برای اینکه با اماممون راه بریم در روایات داره که مقدمش تسلیمه، بعد وادی تسلیم و پشت سر بگذارید، به مقام سلم برسید، بعد وادی تطهیر. خدای متعال با بلا شما رو تطهیر میکنه، وقتی تطهیر شدید حالا میرسید به وادی تنویر، آماده میشید، نور امام در قلبتون از عالم بالا ظهور پیدا میکنه. و هم والله ينورون قلوب المؤمنین. اینا همینطوری که شما در مقیاس فرد میبینید که باید تسلیم شیم، اگه تسلیم نشیم که با ما کاری نمیکنن که. بعد که تسلیم شدیم، مؤمن شدیم، حالا به قول اون عزیز میگه آدمو تو گیره که میگیرن، دیدید این از کنم آهنگرها وقتی میخوان بسابن میذارن لای گیره محکم میگیرن بعد میسابن، و الا نمیشه بسابیش که، نمیشه زنگاراشو پاک بکنی. اگر یه جایی ما تسلیم شدیم، مؤمن شدیم، حالا وادی تطهیر شروع میشه. این در جامعه هم همینطوره. جامعه ای که داره به سمت ظهور حرکت میکنه و باید وارد اون وادی بشه، از این طرف هم تو عالم، عالم درگیری، عالم اختلاط، تو عالم دنیا خدای متعال عالم مؤمن و کفار و عالم شیطان رو و عالم ایمان رو، عالم اصحاب سقیفه و پیروانش و شیاطین و ابلیس رو با عالم انبیا قاطی کرده. برای اینکه مؤمنین از این دوران بگذرن، خالص بشن، تطهیر بشن، یه مرحله تسلیم به طرحه. ما باید به طرح امام زمان تسلیم بشیم. حضرت دارن کار میکنن، عالم رو به سمت ظهور میبرن، نباید برای خودمون یه نقشه دیگه بکشیم بریم طرف دشمن، بیایم تسلیم طرح حضرت بشیم، با حضرت میخوایم حرکت کنیم. خب حالا میخوایم با حضرت حرکت کنیم، میخوایم کنار حضرت باشیم، واقعا هم تسلیمیم، این تمام کار، نه اینجوری نیست. نوبت به تطهیر میرسه. خدای متعال با یک ابتلاعات عظیمی جامعه مؤمنین رو تطهیر میکنه. یک خوف اجتماعی، سختی های اجتماعی در راه، این سختی ها سختی ها یک تولده. ما میخواییم جامعه مؤمنین میخواد از یک دورانی وارد یک دوران دیگری بشه، میخواد از عصر غیبت وارد ظهور بشه، میخواد دورانی که درش حقیقت ولایت و ایمان در حجابه تمام بشه، دوران ظهور این حقیقت بشه، یوم الدین برسه، روزی برسه، لیظهره و علی الدین کله، روزی برسد که اشرقت الارض بنور ربها، روزی برسد که یظهر المال علی وجه الارض، میدونید یه همچین اتفاق بزرگی میخواد بیفته دیگه. حالا این نکته رو عرض کنم که یوم الدین یعنی همین دیگه. خدای متعال میفرماید که به کفار بگو لکم دینکم ولی دین. این شاید معناش اینه که من دنبال شما حرکت نمی کنم، شما هم دنبال من نمیاد، شما راه خودتون رو برید، منم راه خودمو میرم. یعنی کنه اون میخواد بگه که شما هرچی در توان دارید بیارید، منم هرچی در توان دارم میارم. این مفاد آیات متعددی است. فعملوا اننا عاملون، شما برید کار خودتون رو کنید، ما هم کار خودمون رو میکنیم. شما منتظر باشید، ما هم منتظر خواهیم بود. گویا کنه اون دو تا انتظار، همینطوری که ما انتظار داریم اونها هم یه انتظاری دارن. ما انتظار فلاح داریم، اونها هم رستگاری تو مسیر خودشون میبینن، اونها هم دنبال اینن این دو تا طرح امامت تعیین تکلیف بشه. اونا هم منتظرن یه روزی عالم دست اونا بیفته. دیدید از این حرفای بی ربطی که میزنن که عرض کنم وعده میدن که همه عالم بشه یه دهکده و تحت تصرف اونا باشه، اونا هم دنبال انتظاری دارن، ما هم انتظار داریم. اینم یه موقعی بعد انشاءالله بحث بشه این دوتا انتظار تفاوتش چیه. ولی داره فانتظروا انا من المنتظرون، فعملوا، برید عمل کنید هرچه میتوانید، اننا عاملون، ما هم عمل میکنیم. لکم دینکم ولی دین، شاید معناش همینه، لکم دینکم ولی دین. و بعضیا خیال کردن معناش صلح کلیه، شما بود بپرستید ما هم خدا میپرستیم با هم کار نداره. اصلا اینجوری نیست. اونا برای اینکه حضرت رو بیارن تو بازی خودشون میگفتن یه روز بیام ما میایم مسجد رو روستو بیا بود کده. حضرت فرمود یعنی من بود پرست بشم؟ میخواد شما غلبه کنید؟ این که شیطنته که. شما راه خودتون رو برید، نه راه خودم میرم، نه من دین شما رو میپذیرم، نه شما خدای منو قبول میکنید، نه من خدایان شما رو. درست، شما برید هر چی دارید تو چنته بیارید، منم میارم. تو این هماوردی یه روزی است که نتیجه معین میشه، یا شما غلبه میکنید یا من غلبه میکنم. فعملوا اننا عاملون، فانتظروا اننا منتظرون، اونا هم منتظرن که سرنوشت این دو طرح امامت معین بشه. علایال تو این دورانی که میخواد یوم الدین، دین الهی میخواد ظاهر بشه، این دینی که لکم دینکم ولی دین، خدای متعال فرموده شما دینتون، منم دین خودم. ولی پیغمبر دستور داده قاتلوا ائمه الکفر، یا قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله. این دستور رو نبی اکرم عمل کردن و ادامه دادن ائمه اصلش در عصر ظهوره. کار به مقاتله میکشه و درگیری و کل دین برای خدا میشه، حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله. این همونیست که خدای متعال وعده داده دیگه، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. این همون است که خدای متعال به تعبیر دیگه گاهی فرموده و شمس و ضحاها. این وجود مقدس نبی اکرم خورشید عالمه، یه پرتوی داره، در روایت داره پرتو حضرت دینشه، که در روایت داره که این ضحا ناظر به اصل ظهوره. فرمود اون موقع است که این آیه رو حضرت اینجوری معنا کردن، فرمود و شمس یعنی امیرالمومنین، زوها اون موقع که خورشید میاد بالا که کاملا روز رو روشن میکنه، یعنی دوران ظهور که زوهای این شمسه. این منافات هم نداره که وجود مقدس نبی اکرم تفسیر شده بشه، چون امیرالمومنین نبی اکرم نفس نبی اکرم هم دیگه، این غلط نیست. این دین حضرت ظاهر میشه و شمس و زوها، این خورشید یه زوهایی داره، یه زمانی داره که کاملا میاد بالا، حجاب ها میره کنار، موانع میره کنار، این دین کاملا ظاهر میشه. یوم الدین یعنی همین، یعنی روز تجلی نبی اکرم در عالم. همه چیز ذیل، همه مناسبات ذیل نبی اکرمه. تمام اون روابطی که فاسقین قطع کرده بودن، یقطعون ما امر الله به ان یوصل، که روابط رشته ارتباط با دین نبی اکرم بوده، جاش دین خودشون آورده بودن و جایگزین کرده بودن رشته های دنیا پرستی رو، تمام رشته ها قطع میشه، تمام مناسبات برمیگرده به دین حق، ذیل دین قرار میگیره. یوم الدین یه همچین روز بزرگیست. عنایت فرمودید و شمس و ضحاها، بناس یه ضحایی تو عالم اتفاق بیفته. حضرت فرمودن شمس امیرالمومنین، ضحا یعنی که یه اتفاقی میفته که این نور کاملا آشکار میشه. این آیه رو تعویلش رو اینجوری قرار دادن و ان یحشر الناس ضحا، ظاهرش راجع به قوم فرعونه. حضرت تعویل کردن به اصل ضحا، یه حشری اتفاق میفته با امام زمان، همه محشور میشن، یه ضحایی اتفاق میفته. این یعنی یوم الدین. یوم الدین یعنی روزی که اون پرتو به نبی اکرم در عالم ظاهر میشه، تمام رشته های دیگه قطع میشه. لیوزر و علی الدین کلی اتفاق میفته، اون لکم دین و کم ولی دین، اون درگیری تمام میشه، حتی لا تکون فتنه و یکون دین کلهو لله. یه همچین اتفاقی میخواد بیفته، میخواد اشرقت الارض به نور ربا، میخواد قیامتی به پا بشه.
عرض کردم خیلی آیات قیامت تعبیر شده به حضرت، یوم حضرت یه قیامتی است در عالم، یوم تبدل الارض و غیر الارض، عالم میخواد از این وضعیت وارد یه سطح دیگری بشه. خب این تولد احتیاج داره به یک ابتلاعاتی برای تطهیر بعد از تسلیم. جامعه مؤمنینی که با امامشون دارن تو عصر غیبت راه میرن و تسلیمن، حالا باید تطهیر بشن تا بتونن وارد این مرحله از دین، این مرحله از ظهور حقیقت، این مرحله از ظهور ولایت امام بشن. چون میدونید ان امرانا صعبون مستصعبون، نمیشه بار ولایت رو برداری الا با امتحان سنگین. فهمون سه دسته تحمل میکنن: عبد ممتحن، عبد امتحن الله قلبه للایمان، ملائکه مقرب، انبیاء مرسل. بنابراین جامعه مؤمنین که با هدایت خود حضرت، ببینید کاملا دست هدایت خود حضرته، اینطور نیست که امام استراحت فرمودن، که امام دارن امت سازی میکنن، تو طرح امامت خودشون دارن این مؤمنینی که دور حضرت جمع شدن، یک تمهیس میکنن، دو تمیز، سه تزایل. این طرح حضرت دیگه قبلا توضیح دادیم و در دل این طرح دارن میبرن به سمت اصل ظهور جامعه مؤمنین. یه تولدی، یه حقیقتی در عالم از عالم بالا میخواد نازل بشه، میخوایم وارد وادی ولایت بشیم، پرده ها بره کنار، میخوایم خورشیدی که در پس پرده بود بدون پرده ببینیم. ملاحظه کردید روایاتشو دیگه، بناسی همچین اتفاقی بیفته دیگه. وقتی میخواد این اتفاق بیفته، بعد از تسلیم جامعه مؤمنین ابتلاعات، این ابتلاعات ابتلاعات جمعی هم هست، غیر از اون چیزی است که در درون یک انسان اتفاق میفته و در این سیر درونی خودش به امامش میرسه. بعد از تسلیم و تطهیر میرسه دوران نورانی شدن به نور امام، میرسه اصل ظهور نیست که. الان هم مؤمنینی هستن که همراه با طهارت نفسشون میرسن به نور امام و امام رو در کنار خودشون میبینن، با نور امام به عالم نگاه میکنن. المؤمن ينظر به نور الله، عالم رو در پرتو به نور امام میبینن. این اسم اعظم الهی برشون ظهور پیدا کرده، هم در باطنشون، سنوری حمایاتنا فی الافاق و فی انفسهم، هم در آفاق جهان. این ظهور نیست، ظهور این است که میخواد یه اتفاق کلی در عالم بیفته، کل حجاب ظلمات ابلیس و اولیاء طاغوت و سقیفه و اتباعشون میخواد جمع بشه، یه اتفاق عظیمی میاد میخواد بیفته. مؤمنین به طور جمعی میخوان وارد اون عصر بشن، لذا ابتلاعات جمعی پیش میاد. این ابتلاعات خوفهای سنگین هم داره، بله، تکیهگاه‌های بیخودی که آدم بهش تکیه کرده. ما فرض میگم آغشته شدیم به زندگی که نباید میشدیم، بالاخره اختلاط عالم دنیاست، ما هم غفلت کردیم. مؤمنینی که مؤمن هم هستن، حالا داریم به سبک کفار زندگی میکنیم، میخوان ما رو از این وادی ببرن بیرون توی وادی دیگه. خب خیلی کار سختی، خیلی سختی داره. ولنبلونکم بشیء من الخوف، حالا این آیه رو در مقیاس ظهور ببینید، نه در مقیاس ابتلاعات فردی که برای مؤمن پیش میاد، که تو این پیش آمدن هم مسیر رسیدن انسان به خداست. اگر کسی صبوری کنه به خدا میرسه. اگر کسی خدا رو تو طرح ابتلاعات دید، مضطرب نشد، که اون کسی که داره نقشه میکشه خداست. یه نکته که در باب شبهای قدر قابل تأمل اینه، شب قدر شبیست که خدای متعال به دست ولیش داره تقدیر میکنه دیگه. انسان اگه این دست توانا رو دیدین، حکمت رو دیدین، علم رو دیدین، حضور و قدرت رو دید، باید به چی برسه؟ مطمئن نتن به قدره که راضیتن به قضایک، باید به مقام اطمینان و رضا برسه. اونهایی که در دل این حادثه های عظیم و صحنه هایی که برای مؤمنین پیش میاد، در ورای همه عوامل، ببینید اصلا عوامل دیگر رو من نمیخوام بحث بکنم، بحث تحلیل اجتماعی نیست که حالا این ظلمی که داره واقع میشه ما باید چجوری برخورد بکنیم، اون که در جای خودشه. خدا متعال در باب فرعون به بنی اسرائیل میفرماد که کاری که فرعون به سر شما آورده بود و یقتل ابناءکم یستحیی نساءکم، مردانتون رو میکشت، زنانتون رو زنده نگه میداشت، فرمود فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، این یه ابتلاء عظیمی بود که پروردگارتون داشت شما رو پرورش میداد، رشدتون میداد تو این صحنه. این تحلیل اجتماعیش یه امر دیگری است، ما با فرعون درگیر شیم، مقابله کنیم، یه سخن دیگری است. اون چیزی که اتفاقا ما رو تو صحنه اجتماعی موفق میکنه، تکلیف اجتماعی رو خوب انجام بدیم، اینه که اون پشت صحنه رو ببینیم. اگر دیدیم که این تدبیر پشتش دست خداست، داره مال میبره تو دل این درگیری های سخت، به شیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال، همین چیزایی که الان تو جامعه مؤمنین میبینید، اینا مقدمات عبور جامعه مؤمنین از اون گردنه عصر غیبت به سمت عصر ظهوره. وقت و بشر صابرین، اونایی که پای این کار میستن، اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمت و اولئک هم المهتدون، که فوق العاده است این سه تا بشارت. پس ببینید ما میخوایم باید همچین به سمت یک چنین عصری داریم حرکت میکنیم و این حرکت عرض کردم یکی از مختصاتش اینه که حالا میخوایم به یوم الدین برسیم دیگه، وقت ما هم گذشت و شب آخرم است. عرض کردم این بغتتن واقع میشه. یه معنای بغتتن رو عرض کردیم، یعنی همه علائم یک به یک ظاهر میشن. اگه شما این علائم رو تحویل گرفتید، با این علائم راه رفتید، وقتی حادثه پیش میاد کاملا آماده اید، هیچ بغتتن نیست. کسی که به استقبال موت میره که موت برای او بغتتن نیست که. امیرالمومنین وقتی ضربه خوردن بیانشون رو در نهج البلاغه، ما بردنی من موت واردون کره تو، مثلا اینجوری نبود که من یه چیزی بر من وارد شد که من کراهت داشتم و تا بلا تال اینن کرد و یه چیزی طلوع کرد من مترسدش نبودم، مثلا اینجوری نیست. مسئله من و مسئله مرد، مسئله اون کسیست که تو بیابان دنبال آب میگشته رسیده، که غاربن ورد و طالبن وجد. کسی که اینجوری داره راه میره که بختتن نیست که. کسی که با همه وجود محیاس علائم عصر ظهور رو میبینه، قدم به قدم راه میاد، این که بختتن نیست براش. ولی برای کسی که آماده نیست بختتنه. یعنی چی؟ یعنی فرصت تمام میشه، این تازه داره آماده میشه، تمام شده، وقت آماده شدن نیست که. مثل قیامته، وقتی قیامت آمد دیگه ما اجازه نمیدن برگردیم دوباره ایمان بیاریم. که در این آیه به عصر ظهور تعبیر شده، حالا یا تعبیر، که وقتی یوم یأتی به از آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیر. همون آیات ائمه هستن، بعض آیات امام زمانه. وقتی قیام کردن تمام شده دیگه، وقتی اینکه دوران غیبت تمام شد، اون تهیه‌ای که در عصر غیبت بعد جامعه مؤمنین پیدا میکرد، آحاد مؤمنین پیدا میکردن، یه زمانش تمام شده است. که جامعه اگر آماده بشه، خودشو مهیا کنه، اون سختی‌های راه رو تحمل بکنه، آماده میشه وقتی حضرت ظهور میکنن، حقایق اصل ظهور رو میتونه درک بکنه، میتونه وارد اون دوران بشه. ولی نمیشه وارد اون دوران بشی. عرض کردم بحثی نیست که میخوان ما رو راه ندن، اصلا نمیشه وارد بشی. میخوایم وارد یه عالم جدید بشیم، ما هم خودمون رو برای اون عالم جدید مهیا نکردیم. یه معنای دیگه که برای بغتتن هست اینه که دیگه عرضم رو جمع کنم، یک معنای دیگر اینه که ما خیال میکنیم حالا ما باید دست به دست هم بدیم و عوامل رو یکی یکی بسازیم و بله ما باید منتظر باشیم، ما باید عمل کنیم، جامعه رو اصلاح کنیم، تسلیم بشیم، تطهیر بشیم. اینا که اصلا محل بحث نیست. تو این وادی تسلیم و تطهیر ما رو میبرن تو درگیری با دشمن و نبود من نکن بشه این من الخوف. درگیری های بزرگ سر راهمون هست، اینا مقدمه هست، باید خودم بار شونه رو زیر این بار بدیم. ولی این که ما خیال کنیم بشیم دو تا چهار تا کنیم بگیم آقا عالم خیلی با اون چیزی که گفتن تو عصر ظهور اتفاق میفته فاصله داره، پس حالا مثلا 100,000 سال دیگه طول میکشه، اینطوری نیست. چون ببینید مسئله اصلی تو عصر ظهور اون امر الهی است که از عالم بالا نازل میشه به قلب حضرت. حضرت اون امر رو در عالم اظهار میکنن، اتا امر الله فلا تستعجل. و آیه رو خوندم، روایت زیلش رو، ظاهرش رو به قیامت فهمود، امر الهی به امام زمان نازل شده، شما عجله نکنید. حضرت جمع میکنه این بساط رو. حالا ببینید این واقعه عظیم اصلش این هست که اون امر الهی نازل شده، حضرت میخوان قیام به اون امر کنن و اون امر رو در عالم محقق کنن، این کتاب الهی رو میخوان محقق کنن که بر قلب حضرت نازل شده. اصل مسئله اینه که به یه نقطه‌ای میرسد کار که امن یجیب المستر اذا دعاه. یک مسئله، مسئله اضطرار امت که وقتی مشتاق ظهور هستند، اون سو هم عرض بکنم، اون سویی که ما بعد از به تنگ بیایم، بعد از به تنگ آمدن هم به اضطرار برسیم، بفهمیم که دست خداست، اون امر الهی است که این بساط رو جمع میکنه، این آتش نمرود رو فرمان خدا خنکش میکنه. اون سو اولا ببینید این سوهای جزئی نیست. پارسا هم گفتن آقای خیلی اروپایی ها میگن که این کرونا آمده میگن مثلا خدا اون مصلح رو برسانه، خوشحال شده بودم. گفتم عیب نداره ولی خیلی زود ذوق زده نشیم. اون کسی که به خاطر کرونا امام زمان صدا میزنه، وقتی کرونا هم رفت دوباره برمیگرده، این میخوان کرونا ها بره دوباره برن تو عرض کنم محیط عیاشی و خوشگذرانیشون. اون سو اینا نیست، اون سو کل دستگاه شیطانه که میشه اینا فروش، ممکنه اینا هم فروش باشه، اینا هم فروشه. اگر کسی اون سو رو فهمید، مؤمنین بعد اون سو رو بفهمن، سو محیط، که اون سو محیط چیه؟ او کظلمات فی بحر لجین، اون دستگاه شیطانه، دستگاه سقیفه است، دستگاه بنی العباس و بنی امیه است، امپراتوری مستکبرین در دوران ما ادامه همونه. اون جریانه که فضای ظلمت درست کرده و همه چیز در وادی ظلماته. اگر مؤمنین این سو رو که باطن این سو ولایت ائمه جوره، کما اینکه باطن خیر خود امام حقه، این سو رو اگر فهمیدیم و در درگیری با این سو به نقطه اضطرار رسیدیم، این نقطه ظهوره. وقت اصل اضطرار هم اضطرار ما نیست، نه این سو این سوهای جزئی است. من امروز جیبم خالیه میگم خدا امام زمان برسونه، این که شوخی کردن با ظهوره. 124 هزار پیغمبر منتظر بودن سیب زمینی ارزون شه مثلا. من نمیگم برکات از آسمان نازل نمیشه ها، نمیخوام دفاع کنم از شرایط بد اقتصادی و بعضی از خطاها و ظلمهایی که شده، میگم صحنه ها رو بزرگتر از اینو باید دید. نهایت فهمودین زن میره امروز میوه بخره، میبینه قیمتش 50% میشه، ان شاء الله خدا امام زمانو برسونه، طیب الله انفاسکم، شوخی میکنی؟ یعنی امام زمان میاد پرتقال بر من شما ارزون کنه؟ بله، وقتی حضرت میان هم نعمت وفور پیدا میکنه در عالم. در روایت داره که این آیه ناظر به عصر ظهوره، کسان معامله بدون پول انجام میگیره. 40 رفتید اینجوری میشه، ولی معناش نیست که حالا سیب زمینی که روشون انشاءالله خدا امام زمانو برسون. این خیلی درک بدی از ظهور. اون سویی که حضرت میان برش میدارن، اون سو رو آدم باید بفهمه، نسبت به اون سو به اضطرارم برسه، یعنی احساس کنه بریشش رو بعد امام زمان در بیارم. وقت مهمش اینه که خود حضرت به نقطه اضطرار میرسن، میان کنار کعبه سر به سجده میذارن، اما یجیب المضطر اذا دعا یکشف السوء، بعد به حضرت اذن داده میشه. این آیه شریفی که ناظر به قیامته، بعضی گفتن ناظر به سوره دومه، یه سور داریم کهف سایق من فی السماوات من فی الارض، یه سور دوم داریم فاذا هم قیاما ینظرون، همه برپا میشن دوباره. اون سور دوم گفتن فاذا نقر فی الناقور فذلک یومئذ یوم عسیر، خدا میتونه به پیامبرش بگه تو کار خودتو کن، نگران نباش، ما بساط اینا رو جمع میکنیم. اون روزی که خدا در سور دمید، اون روز بر کفار خیلی روز سختی خواهد بود. چندین روایت داریم، مرحوم عرض کنم کلینی نقل کردن، شیخ طوسی نقل کردن، مفید نقل کردن، که فرمود این ناقور، اون سوری که خدا درش میدمه، قلب امام زمان، همون منا امامون مظفرون مستتر، یه امام پیروز پشت پرده است. وقتی خدا متعال میخواد اظهار امر کنه، نکته فی قلبه این نکته تن، یه اشاره‌ای به قلب اون میکنه، حضرت امر الهی رو اظهار میکنن. این تعبیرش به ظهور امام زمان شد. در دل حضرت وقتی خدا میدمد، حضرت قیام میکنه، کار تمام میکنه. فاذا نقر فی الناقور فذلک یومئذ یوم عسیر علی الکافرین غیر، به این معنا هم امر بغتتنه. خیلی ما پیامبر گرامی اسلام ظهور پیدا کرد، کل اوضاع جزیره با ظهور حضرت جابجا شد. این حضرت در خود به قاصه توضیح میدن، همه چیز با عقول 40 برابر میشه، دست میذارن علوم اظهار میشه، قلوب تهذیب میشه با اشاره حضرت. بنابراین بغتتنه اینه که بخوای عادی حساب کنی تا برسیم به اون نقطه خیلی زمان میبره، ولی نه اینجوری نیست. اون امر الهی نازل شده، حضرت در دلشون دمیده میشه، کارو به تمام میکنن، اظهار میکنن اون امر الهی رو، اون کتاب الهی رو، و انشالله به عصر ظهور میرسیم. حالا انشالله اگر خدا متعال توفیق دادی بحث و بعدها محضرتون ادامه بدیم. السلام علیکم یا امیرالمؤمنین.